ساعت 1:19:50 بامداد 25 اسفند ماه 1399 با شبهای ایران مرکز آذربایجان شرقی با شما هستیم. شماره تلفن های ما 3331-2069 3331-2070 پیش شماره 041. بشنویم صحبت های شما رو در مورد موضوع برنامه، هدیه هایی که گرفتید.
سلام، عرض ادب، همه وقتتون به خیر، شادی قبلی دیای عزیز که ما خیلی دوستتون داریم. عرض کنم ما هرچی بیاد خونه ایامیه یا هر سالم شبیه برای رادیو همین تبریز من یاد وقت برقه شیر فرستادم. بزرگترها در اصفهان، این پیر مردها، پیر زنها، بزرگترها، هر کسی بره خونشون احترام میذارن. حالا امسال چه این مشکل هست، اما با این شرایط هستن که گوشا کنار برند و این اقدام بشه. چون من از بچگی یادم چه بزرگترمون هم این کارو میکرد. متشکرم از دومی شمسر هم از اصفهان، خیلی دوستتون داریم.
عرض و ادب و سلام دارم خدمت برنامه رادیوی شبهای آذربایجان شرقی عزیز. من نخست 25 اسفند ماه شهادت شهید عزیز مهدی باکری فرمانده لشکر عاشورا را هم تبریک و هم تسلیت عرض میکنم. اما موضوع برنامه، تو ای با ادب و نجیب هدیه کن و ببخش، به فقیر و غنی و آشنا و قریب ببخش. لازم نیست هدیه تو فقط مادی باشد، می تواند علمی، خدمت رسانی و محبت و همدلی باشد. با ادب و احترام، خسرو فرحبخش، استان کرمان. خدا نگهدار شما.
ممنون از همه شما به خاطر تلفن‌های زیبا و شنیدنی و حرف‌های قشنگتون. از مبارکه اصفهان دوست عزیزی با ما هستند با پیام کوتاهشون از بله روستای گوردرق اگر اشتباه نکنم، یه آهنگ زیبا خواستند از برنامه‌مون. یه پیام کوتاه دیگه براتون بخونم از شهر مشهد مقدس. به به، دوست عزیزی برای همه صبوری، سلامتی و روزهای خوب آرزو کردند. جانباز بزرگوار جناب آقای محجوب هستند از مشهد مقدس و از تبریز جناب آقای حسین گفتند که بهترین هدیه‌ای که گرفتم از مادرم بوده و اون هم همسری است که مادرم انتخاب کرده بود، هدیه زندگی من شده. و ایران سرای من است. شبتون بخیر باشه ستاره باران، هر کجایی که هستید وجودتون سلامت، دور از کرونا، در آستانه بهار زیبا کنار عزیزانتون. انشالله که شب و روز مبارک و فرخنده‌ای داشته باشید. از بهار وقتی بخوایم صحبت بکنیم باید از آداب و رسوممون هم صحبت بکنیم، مخصوصا آداب و رسومی که از پدران و گذشتگان ما به ارث رسیده و زیبایی فرهنگمون به همین آداب و رسوممون هست، که اگر منظومه حیدر بابای سلام استاد شهریار ورق زده باشید با ترجمه های فارسیش، حتما از رسم و رسومی که در آذربایجان شرقی بوده و هست و انشاءالله همیشه خواهد بود خواهید دید که در این منظومه چقدر زیبا استاد شهریار یاد کرده و چقدر این رسم و رسوم های ما زیبا بوده. از جمله اینکه به پیشواز بهار که می رفتیم از گذشته های دور خونه ها رو نونوار می کردن، مخصوصا توی روستاها که استاد شهریار می گن بایرام اولوب قزل پالتی غزللر ناکش وروب اتاقلار بزللر تاختالارا دزملاری دزللر قز یلنن فندقچاسی هناسی هوسلنر آناسی گاین آناسی. یعنی اصلا وقتی نوروز را سرشتن گلهایشون تلا با نقش آن تلا در و دیوار در جلا هر چیدنی به تاخچه ها دور از بلا رنگ حنا و فندقه دست دختران دلها رو بوده از همه کس خاص مادران. این تازه یه بخش از زیبایی های بهاری هست که توی روستاها و شهرهای استان آذربایجان شرقی میشه به تصویر کشید، اما یه شق دیگرش رو در این بخش شنیداری با هم بشنویم.
سنده سنبو سمنو بانشادا بالغ بایران بالغ به به به جم سبزیه هفتینه
ایدانه
عید نوروز سرآغاز فصلی است که زمین مهیای زندگی شده و کشت و زرع جانی دوباره می گیرد. مردمان گذشته های دور نیز عید نوروز را سرآغاز نو شدن و زنده شدن زمین دانسته و آمدن آن را جشن می گرفتند. مردمان این دیار آخرین ماه سال شمسی را بایرامای می نامند و برای هر هفته عنصری از عناصر چهارگانی آب، باد، خاک و آتش را در نظر گرفته و آن را عزیز شمرده و جشن می‌گیرند. آنان بر این اعتقادند که در اولین هفته اسفند آب، در دومین هفته باد، در سومین هفته آتش و در چهارمین هفته نیز خاک زنده می‌شود. بر این اساس معتقدند که زمین در چهار هفته آخر سال زنده می شود. شاید آیین تکمگردانی که فرارسیدن فصل بهار را نوید می دهد در تمامی شهرهای اطراف تبریز مرسوم بوده است. آیین تکمگردانی در گذشته یک هفته مانده به عید شروع شده و تا شب عید ادامه داشت. این نوروزخوانی ها بیشتر توسط سایاچی ها و تکمچی ها اجرا می شده که در روستاها و گذر از روستایی به روستای دیگر و شهری به شهر دیگر مژده رسیدن بهار را می دادند. تکم یک بز نر است که بزک شده و در روستاها گردانده می شد و نوید آمدن عید را می داد و صاحبش عیدی می گرفت و با آن به انجام امورات خیر و کمک به نیازمندان می پرداخت.
تکم تکم آخ دا تکم بوینمون دوار نوخ دا تکم تکم تکم آخ دا تکم بوینمون دوار نوخ دا تکم بو تکه اویون الاد بردونان گویون الاد بو تکه اویون الاد بردونان گویون الاد یغال کندین دیگسن سفیش بین تویون الاد یغال کندین دیگسن سفیش بین تویون الاد.
در دوران حیات استاد شهریار که فاصله چندانی هم با دوران ما ندارد، شال سالماخ مرسوم بوده و استاد شهریار به خوبی این رسم را در شعر خود آورده و گفته:
بایرامدی گجه گوشه اخوردی اداخلگر و Bey zorabın tokurdi, herkes şalın bir bacadan sokurdi. Ay ne güzel kaydadı şal sallama. Bey şalına bayramlığın bağlama.
پسران جوان و نوجوان شالی برداشته و سوراخ بالای بام که محل خارج شدن دود تنور و تهویه است آن را پایین می اندازند. صاحب خانه نیز مقداری آجیل و شیرینی در گوشه شال می بندد تا پسر آن را بالا بکشد. اگر پسر خواهان دختر خانواده باشد شال را بالا نمی کشد. اگر خانواده دختر راضی باشند نشانه‌ای به شال می‌بندند. رسم شال اندازی هنوز هم در بعضی روستاهای آذربایجان شرقی رایج است. یومورتا بویاماخ و یا رنگ کردن تخم مرغ با رنگ‌های طبیعی و هدیه دادن آن به کودکان نیز مرسوم بوده و کودکان با این تخم مرغ‌ها بازی می‌کردند و به شادمانی می پرداخته. استاد شهریار خاطراتش از این تخم مرغ‌های رنگی عیدی را چه زیبا به نظم کشیده است.
یومورتانی گویچک گلی بویاردیخ، چاقشتیریب سینانلارین سویاردیخ، اوینماقدان بیرجه مگه دویاردیخ.
بایرام پایه یا عیدانه برای نوعروسان، فرستادن هدایا در طبقهای بزرگ از خانه داماد به خانه نامزدش بود. فرستادن خانچه‌های از میوه و شیرینی در این روز برای عروس خانواده از مراسم زیبای عید است. چند روز بعد از عید نیز خانچه‌های عیدانه آماده می شد. هر خانچه شامل پارچه، کفش، جوراب، شیرینی، برنج خام و غیره است که برای عروس خانوم یا دختر خانواده که تازه ازدواج کرده می فرستاده.
دیده از چرشنبه را پرارده، بایرام را پرارده، هره بیر دکر بیرش پلو، بیر بشکا پلو یوترده، بیرش عریش هجرازی گویرده استونه، گیدرده. Hələ 5 tümən pul qoyardı. Bu filancə dayısınındır, bu nəhməsinindir, bu əmoğlusunundur, bu bibisinindir, bu xalasınındır. İlah maşallah, bunu qeyd atarsın.
در کل در ایام عید نوروز عیدی‌های متنوعی می‌دادند که امروز شکل اسکناس به خود گرفته است. اگر به گذشته‌های دور بازگردیم این عیدی قطعاً اسکناس نبود و هدایای دیگری رواج داشت، مانند تخم مرغ‌های رنگی، جوراب‌های دست بافت که عمدتاً در رسم شال سلماخ به شال داماد بسته می‌شد و آجیل‌های ساده‌ای که زنان در خانه می‌پختند. رسم است که کودکان صبح روز عید کیسه کوچکی در دست گرفته و به بازدید خانه های اقوام بروند و صاحب خانه ها نیز چیزهایی مثل تخم مرغ رنگ کرده، گردو، شیرینی و گاه پول و جوراب به آنها می دهند.
سلام آنا.
Aleyküm selam, benim güzel balam.
Bayramımız mübarek olsun.
Başıma dolanım, senin de bayramın mübarek. Ne çay böyle bayramlar görürsen güzel balam.
Sağ ol anam.
Başıma dolanım.
Ana, bana bayramlık ne, bana verirsen?
Vay benim sana canım kurban. Gel, gel sana bizim güzel göçek dolap verim, gel.
Sağ
mübarek inşallah şatlığına, sağlığına diyesen güzel balam. Başıma dolanım.
شب‌های ایران 1:34:16 و این آخرین فرصت شبانه ما در شب‌های ایران از آذربایجان شرقی هست. آخرین شیفت کاریمون در سال 99 بامداد 25 اسفند ماه دوشنبه. دوشنبه در زبان ترکی اونطوری که پدرها و مادرهای ما میگفتن دوز جونه، دوز جونه یعنی روزی که سرشار از نان و نمک و روزی هست نامیده شده. آرزو میکنیم که زندگیتون سرشار از عشق و طعم مهربانی باشه و نان و نمکی که با هم دیگه میخوریم که هدیه دوستی ما به هم دیگه هست هیچ وقت فراموش نشه. ایت امه ایترمز. استاد شهریار چقدر زیبا گفته، کسی که جوان مرده نان و نمک گم نمی کنه، فراموش نمی کنه. ما نان و نمک مهربانی شما رو بارها در شبهای ایران نوش کردیم.
سلام علیکم، خسته نباشید. شب بخیر میگم روزی به همه همکاراتون، دستندرکاران مجری. من عزیز جنتی هستم از لیسای تاش شهرستان شارود. دور کردن هدیه های خداوند است که همیشه شامل حال ما میشه. شب خوبی رو واسهتون آرزو میکنیم. همچنین یاد و خاطر شهید باکری و همه شهیدای آذربایجان شرقی رو گرامی میداریم، روحشان شاد باشه و سال خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. با تشکر، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله.
مگر سلام و شب بخیر به شما آذری‌های عزیز و به تمام شنوندگان ایران مخواستم عرض کنم و شهادت مهدی باکری هم تسلیت دیدم به تمام مردم ایران که واقعا اینا گوهرهایی بودن که تا ابد جاشون خالیه. و درباره هدیه مخواستم بگم ما بهترین هدیه ما اینه که از دل سرد سالمنده میزنیم. من جعفرزاده هستم از اصفهان و ارادت خاصی هم دارم به همه آذری‌های عزیز و دلاورمون. خواهش کنم موفق و معید تو کار و تو زندگی دون باشین. خدا حافظ شما را.
هدیه دوست، گلی را که دیروز به دیدار من هدیه آوردی، ای دوست دور از رخ نازنین تو امروز پژمرد. همه لطف و زیباییش را که حسرت به روی تو میخورد و هوش از سر ما به تاراج میبرد، گرمایش را برد. صفای تو اما گلی پایدار است، بهشتی همیشه بهار است. گل مهربان تو در دل و جان، گلی بیخزان، گلی تا که من زنده ام ماندگار است. با امید پذیرایی را حق نگدر مجددن رضا فیشیان مثلا در
خیلی ممنون هستم از همه شما بابت دوستی هاتون، رفاقت هاتون در دل شب با شبهای ایران. رازی خانم آل خان اگر اشتباه نکنم از مشهد مقدس با ما هستند و گفتند که خداوند من را با شنیدن صدا و کلام فرزندم زمانی که از خواب بیدار میشه خوشنود میکنه که بزرگترین هدیه زندگیم هست. از شف دوستان گیلان آقای محمد رضا طالب با برنامه ما هستند، از برنامه من تشکر کردند و سپاسگزاری کردند. از خفر فارس اشتباه نکنم ایشالله، بهترین هدیه که من گرفتم 3 سفر کربلا و 3 سفر مشهد مقدس از پدر عزیزم بود و یک رادیوی زیبا از رادیو آذربایجان غربی گرفتم. آقای کربلایی حسین پرهیزگار این پیام کوتاه رو فرستاده بودند. آقای علیرضا سلیمی نوشتن که سلام از دستندرکاران مرکز آذربایجان شرقی سپاسگزاری میکنم. سرود جمشید نجفی، استاد جمشید نجفی زنده یاد، درباره خلبانان رو از ما خواستن که یادی بشه از خلبانان دلیر کشورمون، انشاءالله بماند برای یک فرصت دیگر. برادر بزرگوارمون راننده ترانزیت، دوست عزیزمون آقای آیدین طلایی فرزند رضا با برنامه‌مون هستند و از اردبیل روستای بله این خونده نمیشه از اردبیل جناب آقای اکبر کبیری با برنامه ما هستند. از پدرشون هدیه سفر مشهد مقدس گرفتند و سپاسگزار هم هستند. خیلی ممنون از همه شما. بعضی از هدیه ها پوشیدنیان، مثلا یک روسری ابریشمی چاپ باتیک که ایشالله بعد کرونا اگر آمدید آذربایجان شرقی میتونید برای عزیزانتون، همسرتون، خواهرتون تقدیم بکنید. روسری هایی که چاپ باتیک هستند از اقلام صادراتی آذربایجان شرقی و شهر اسکو هستند، بی نظیر و زیبا. بعضی از هدیه ها اصولاً چیزی هن که لب تاخچه باید گذاشت و فقط تماشاشون کرد، از جمله صنایع دستی آذربایجان شرقی، قلمکاری ها، کارهای نقره، کارهای سفالی از زنوزق و خیلی چیزهای دیگه، یا ورنی هایی که در آذربایجان شرقی بافته میشن، بی نظیر و زیبا. بعضی از هدیه ها خوراکی هن. یعنی وقتی شما جایی تشریف میبرید بدون شک از خوراکی ها و شیرینی های اون منطقه هدیه میگیرید، سوغاتی ببرید برای عزیزانتون که ایشالا بازم میگم بعد از کرونا اگر آمدید آذربایجان شرقی یادتون نره، دست خالی نرید. نقار، ریز، قرابیه، لوز از جمله چیزایی هستن که دیگه آمدید باید با خودتون ببرید. مثل اینکه ما بریم قم و با خودمون سوهان بیاریم. چه هدیه خوشمزه، خوشتم و فراموش نشدنی، مخصوصا از دوران کودکی. یه بخش داریم از قم همکار خوب گزارشگرمون تقدیمتون میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان بزرگوار شبهای ایران، سلام میکنم به همه شما و سپاسگزارم که شنونده این بخش گزارشی هستید که تقدیم حضورتون میشه از شهر مقدس قم. تو این بخش گزارشی قراره که با هم بازدیدی داشته باشیم از یک کارگاه پخت سوهان. میدونید که سوهان قم سوغات ناب و سوغات خوشمزه شهر مقدس قم هست و یکی از شیرینی هایی که سابقه تاریخی داره. تا انتها با ما باشید. قراره که بریم از یه کارگاه سوهانپزی گزارش تهیه بکنیم. کارگاه سوهانپزی که من میخوام واردش بشم پایین سوهان فروشی، از طریق بالابر داریم میریم داخل کارگاه. خب تا برسیم به زمین، یا الله. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
احوال شما؟
الحمدلله.
خوب انشاءالله.
مرسی.
خدا قوت.
سلامت.
زنده باشین انشاءالله. خدمت دیگر عزیزمون عرض ادب بکنیم. آقا سلام.
سلام علیکم.
خوب انشاءالله.
سلامت باشید.
شما دارید سوهانا رو مهر میکنید درسته؟
بله.
بعد تست هم میزنید که این مهره تکمیل بشه.
بله بله.
بسیار عالی. آقا سلام علیکم.
سلام عزیز.
عرض ادب.
سلامت باشید.
این ابزاری که باش کار میکنید اسمش مشته است درسته؟
بله.
بسیار عالی. سلام قربان.
سلام.
ان شاء الله. خدا قوت.
سلامت.
مزاحم که نیستید.
خواهش می‌کنم قربان.
حضور شریفتون عرض بکنم آقا این که ما اومدیم سراغ شما علت داره. سوغات دلچسب قم سوهانه. چند سال سوهان پزید؟
من تقریبا 30 سال.
30 ساله.
بله.
پس دیگه از استادکارای سوهانپزی هستید.
ما واسه
خودتون هم معرفی میکنیم.
بنده عباس قمی.
آقای قمی
این پاتیلایی که اینجا هست، خب دو تا پاتیله، یه پاتیله که حالا کرم رنگه، اینم مایه سوهانه، درست؟
بله.
مایه سوهانی که تقریبا آماده شده، دسر سوهان.
بله.
دسر سوهان که به سوهان تبدیل میشه.
تبدیل.
این چیه؟
این آرد و جوانه گندم.
آرد و جوانه
گندم.
آقا این چیزی که ما به عنوان سوهان میشناسیم که خیلی هم خوشمزه است، از چیا تشکیل شده؟
ترکیبات سوهان.
بله.
جوانه گندم، آرد، شکر، کره، هر، زعفران، ذره تخم.
خب اینایی که گفتید چطور به سوهان تبدیل میشه؟
اینا
بهتر بگم مراحل پخت سوهان.
مراحل پخت سوهان، اول مراحل اولیش اینه، آب مقدار اندازه داخل پاتیل میریزیم، جوانه گندم و آرد،
آب و آرد و جوانه گندم.
گندم
خب
این رنگ سوهان که تبدیل به قهوه رنگ میشه به خاطر اون جوانه گندم میشه که حتما مواد اولیشی که باید باشه.
آها، یعنی این انقدر باید همزده بشه که قهوه رنگ بشه.
45 دقیقه تقریبا هم میخوره به هم میپیچه تا میشه قهوه ای رنگ.
قهوه شد میاد اینجا؟
نه دیگه، قهوه رنگ بشه زیش زیادتر میکنیم، انقدر میگرده تا مثل سمنو صفت بشه، یعنی آبش تبخیر میشه.
درسته.
اون موقع که صفت شد، آبش تبخیر شد، دیگه زیش رو خاموش میکنیم، بقیه ترکیباتش که شکر باشه و زعفران باشه و زرده تخمه باشه و اینا رو داخل باشه و اینا رو همه رو داخلش میریدیم، داخلش ریختیم، یه مقدار یخ میکنه، داخل این کاسه ها میریدیم، به مرور 3 کیلو 3 کیلو 4 کیلو 4 کیلو سوهانش میکنه.
این عطر خوشی که الان اینجا هست از چیه؟
از زعفران و هل.
زعفران و هل
و کره.
بعد سوهان خوب چه خصوصیتی داره؟ من نوعی زائر اومدم شهر مقدس قم، میخوام سوغات ببرم، از کجا باید متوجه بشم که یک سوهان سوهان خوبیه؟
خب باید یه سوهان خوب، سوهان کره خالصه دیگه، سوهان دیگه از زعفرونش و کرهش و هل و اینا، چون سوهان نواده دیگه این چیزا رو نداره.
درسته.
سوهان کره خالصه دیگه، هل داره، زعفران داره، کره داره.
درسته.
این چیزا رو داره.
بعد سراغ سوهان کره رو بگیرم و مغز پسته.
مغز پسته خوبه.
بعد سوهانی که الان دوستان دارن آماده میکنن سوهان سکه‌ایه، درسته؟
سکه‌ایه. بله.
مدل های سوهان چیه؟
مدل های سوهان سکه ای هست، گلتق هست، باقلوایی هست، لغمه ای هست، گزی هست، گلنازک هست، هفتش مدل داره.
ممنونم آقای قومی، خیلی لطف کردیم،
خوشحال شدیم.
انشالله که زندگیتون هم شیرین باشه این سوهان قومی.
باشید، قربان شما برم، ما هم خوشحال شدیم در خدمت شما بودیم.
قربان شما، زنده باشید.
هر که با پاک دلان صبح و مسایی دارد، دلش از پرتو و اسرار صفایی دارد. وقتی با شما هستیم دلمون سرشار از صفا میشه. هر که با پاک دلان صبح و مسایی دارد، دلش از پرتو و اسرار صفایی دارد. زهد با نیت پاک است، نبا جامعه پاک، ای بس آلوده که پاکیز ردایی دارد. شمع خندید به هر بزم، از آن معنی سوخت، خنده بیچاره ندانست که جایی دارد. سوی بتخانه مرو، پند برهمن مشنو، بت پرستی مکن، این ملک خدایی دارد. هیزم سوخت شمع ره و منزل نشود، باید افروخت چراغی که زیایی دارد. مور هرگز به در قصر سلیمان نرود، تا که در لانه خود برگ و نوایی دارد. گوهر وقت بدین خیرگی از دست مده، آخرین در گرانمایه بهایی دارد. فرخان شاخک نو رسته که در باغ وجود، وقت رستن هوس نشو و نمایی دارد. صرف باطل نکند عمر گرامی پروین، صرف باطل نکند عمر گرامی پروین، آن که چون پیر خرد راه نمایی دارد. آقای دکتر ابراهیم اقبالی، دکترای ادبیات، استاد دانشگاه، درباره حکیم بانوی شعر فارسی خانم پروین تسامی صحبت کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد حکیم بانوی شعر ایران پروین اعتصامی همین بس که به شعر استاد شهریار در مورد وی استناد کنیم که فرمود: دیگر شاعران سینمای ادب را هنر پیشگانند و پروین ستاره. و یا در جای دیگر او را از نوابغ ادب معاصر ایران می داند، اونجا که می فرماید: میان شاعرها تا کنون نظیرش نیست، براستی چه یکی از نوابغ ادب است. شهریار براستی او را همتا و کف خودش می داند، نه تنها در پهنه ادب و شعر پارسی ایران، بلکه از نظر اخلاق و تهذیب نفس نیز، و این را در گفتگوهای خود و حتی در شعرش منعکس کرده است. پروین هرچه هست در اندیشه خیش متجلی است و ما باید اندیشه پروین را از لابلای اشعار شاهکار او به دست بیاوریم و این اندیشه را گسترش دهیم. وی در هستی تعمق می کرد و به حکمت پدیده ها و سرانجام کارها دقت وافی و کافی داشته است و در شعر خیش چنان به حکمت و اخلاق عملی پرداخت که برخی ها گمان بردند که پروین مرد است و سن بالایی دارد. بنابراین پروین مجبور شد که در صدد پاسخگویی براید و این شعر را سرود. این معما گفته نیکوتر که پروین مرد نیست، مرد پندارند پروین را چه برخی زهل فضل. پروین در خانواده‌ای که بزرگ شده بود جز این هم انتظار نمی رفت. پدرش یوسف اعتصام الملک از سیاسیون و از مردان مطلع دوره خودش بود و به خاطر اینکه نماینده مردم تبریز در مجلس شورا شد، پروین را هم در 6 سالگی با خودش به تهران برد و همین امر باعث شد که پروین در جلسات ادبی پدرش با بزرگانی چون دهخدا، ملک الشعرا، نصرالله تقوی، سعید نفیسی، عباس اقبال آشتیانی مباحثه مناظره کند و از توشه فضل آنها خوشه ها برچیند. و همینطور تحصیل وی در مدرسه آمریکایی نیز دلیلی شد که پروین با اخبار جهان و پیشرفت‌های دنیا نیز آشنا شود و در شعر او تأثیر این اطلاعات اجتماعی و جامعه شناختی را می‌بینیم. همانطور که بزرگان ما نیز فرمودند و اشاره کردند، گاهی دست‌هایی بودند که کسانی را در برابر پروین معرفی کنند و افکار پروین را در حالی از غفلت و بی‌اعتنایی قرار بدهند. این وظیفه ماست که این افکار را تحلیل کنیم، این اشعار زیبا را از طریق رسانه‌های عمومی به مردم معرفی کنیم تا همه از این افکار و این آبشخور لایزال استفاده کنیم.
ساعت 1:55:42 و دیگه کم کم نزدیک میشیم به پایان این بعد از آشنایی و رفاقت. تلفن‌های شما
1. سلام و خسته نباشید به عزیزان و شیرمردان دیار رشادت، دیار استاد شهریار، شهید زاکری. بهترین هدیه از جانب خداوند سلامتی است که به ما همه انسان ها نصیب کرده و به ما اهدا کرده و فرزند خوب، همسر خوب، پدر و مادر خوب، این همه بهترین هدیه هایی هستن که خداوند به ما داده و ما باید قدر این هدیه را همیشه بدونیم و قدرشناس این لحظه ها باشیم و تو این ایام کرونا بهترین هدیه از ما ماسک زدنه که این هدیه رو ما میتونیم به هموطنانمون، همشهریامون، به همشون اهدا بکنیم. مهندس پیمان نارویی از نصرت آباد زاهدان سیستان و بلوچستان با آرزوی شبی آرام و خوش. خدا نگهدار.
سلام علیکم، شب شما بخیر. من بهترین هدیه که گرفتم از خداوند گرفتم و از واسطه حضرت رضا علیه السلام و خواهر بزرگوارشون حضرت مظلومه سلامالله علیه. بعد از چندین سال خدمت شما دو تا پسر به من داد، من بچه‌دار نمی‌شدم. شب خوشی تمام برای تمام شنوندگان عزیز آرزومندم. نیتتون به خداوند باشه انشاءالله. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
خیلی ممنون هستیم از همه شما به خاطر دوستی های یک سالتون تی همه شبهایی که از آذربایجان شرقی و با شبهای ایران با شما بودیم. با همکاران خوبم امشب هم مهمان شما بودیم تا از هدیه های خوب زندگیتون به ما بگید. شمایی که هدیه بزرگ این جمع بودید برای ما در شبانه های آرام شبهای ایران. تهیه کننده خوبمون خانم فاطمه پیری برای همه شما سال سرشار از سلامتی آرزو میکنن. صدا بردار خوبمون زهرا یوسفی عزیز که صدای ما رو به شما رسوندن. گزارشگرمون آقای رضوان، نویسنده خانم خدیجه ابراهیمی، دستیار برنامه جناب آقای ابراهیمی و ناظر محترم کیفی، ارتباطات جناب آقای درخشان که تلفن های شما رو به دست ما رسوندن، آقای اصلانی صدا بردار پخش. تشکر ویژه میکنم از سرکار خانم سعادتی و آقای نصیری که در تهیه آیتم ها دست ما رو گرفتند و من لیلی مرتضویان با دنیایی از آرزوهای زیبا و عاشق امیدوار هستم که سال نو برای هممون سالش سرشار از خیر و برکت و روزی و سلامتی باشه انشاءالله. این بهار هم در خانه خواهم ماند، در خانه جوانه خواهم زد، در خانه شکوفه خواهم داد. این بهار هم در خانه خواهم ماند و دعا خواهم کرد برای رسیدن روزهای خوب، برای دوباره سبز شدن و شکفتن، برای رسیدن به آغوش و عشق و مهربانی. خدا نگهدارتون. یت امه ایترمس یید امه ایترمز، امر کچر افسوس برا بیترمز، نامرد اولان امرو باشا یترمز، بیزده والله اونوتمارق سیزلری، گرم مسح حلال ادن بیزلری. خداحافظ.
عزیز و محترم شنوندگان همزی اردبیل رادیو سنو پخش واحدی نه سلام نیوخ دوستلار خدمت زیوخ مشاوکنه این برنامه لرنی دام و سینن لطفاً چطور به شابون والی برنامه نیشدون
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام. شبهای گذشته در تنظیم رادیویی داستان بلند پرندگان هم رفتند، نوشته یاشار کمال با ترجمه کریم صادری و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی، گفتیم راوی از سه پسر شکارچی که در ساحل فلوریا پرنده برای فروش صید می‌کردند خواست برایش شاهینی صید کند و پولش را پیش پیش داد. یکی از آنها که سمیه نام داشت شاهین را پس از صید با خود برد. خیری و سلیمان دو نفر دیگر ناراحت شدند، اما راوی 100 دیره دیگر به آنها داد و گفت شاهین دیگری برایم بگیرید. این بار دیگر آنها موفق نشدند و راوی با دیدن عقابی که روی درخت نشست از آنها خواست عقاب را برایش بگیرند. مشکل اصلی بچه‌ها این بود که پرندگان کوچکی را که گرفته بودند کسی نمی‌خرید تا چون گذشته‌ها به امید ثواب رها کند. راوی از مردی کارکشته و با تجربه خواست به آنها برای این کار کمک کند. محمود همراه آن دو به نقاط مختلفی رفت و سعی کرد با تبلیغ و آوازخوانی مشتری جمع کند، اما همه جا با شکست روبرو شد. بار آخر که در میدان تقسیم مردم بسیاری جمع شده بودند و امید می‌رفت که بخرند، باز هم نتیجه حاصل نشد و محمود با عصبانیت خودش چند پرنده را آزاد کرد. این بار هم فایده‌ای نداشت. از خجالت به گوشه‌ای رفت و خواست از آنجا بگریزد، اما دلش نیامد در آن حال بچه‌ها را رها کند. در همین زمان پیرمرد موسفیدی عصا در دست و لبخند زنان به قفسا نزدیک شد، انگار دنبال چیزی بود. اینک با هم به آخرین بخش از بازخوانی این داستان بلند گوش می‌سپاریم. پیرمرد به طرف سلیمان آمد و آرام پرسید پرنده‌هاتون اینا هستن؟ سلیمان گفت بله بله همینا هستن. پیرمرد گفت پس اینا هم از همون پرنده ها هستن. در ایام جوانی ما هم بچه های مثل شما پرنده می فروختن، ما هم اونا رو می خریدیم. قیمتشون چقدره؟ سلیمان با خجالت توأم با خوشحالی و با صدایی گرفته گفت هر چقدر دوست داری. سلیمان از اینکه صدایش گرفته بود ناراحت بود. پیرمرد 15 لیره از جیبش درآورد و گفت 3 تا از اونا بده. الان میارم عمو جان. سلیمان با دستای لرزان فوری 3 پرنده از قفس بیرون آورد و به دست پیرمرد داد. پیرمرد عصا را از خمیدگیش به مچ آویخت و سرش را بلند کرد و به تکه ابر سفید آسمان نظر دوخت. بعد دستایش را بالا برد و پرندگان لطیف و زیبا را آزاد کرد و از پشت سر پرواز آنها را نگریست و در حالی که بر لبانش تبسم بود از آنجا دور شد. سلیمان به طرف محمود دوید و در حالی که از چشمان و صورتش شادی میبارید 15 لیره نشان داد و گفت محمود آقا نگاه کن، نگاه کن. محمود گفت بذارش تو جیبه. نه بهتره پیش تو باشه. محمود گفت خودت اونا رو فروختی، پس بذار پیش خودت بمونه. برو من همینجا نشستم. عرق پیشانیش را با دست چپ پاک کرد. سلیمان دوان دوان کنار قفسا برگشت و روی پله‌ها نشست و شلوغی میدان تقسیم را تماشا کرد. او با خود می اندیشید که اگر این همه مردم هر کدام فقط یک پرنده بخرند و در آسمان رها کنند چقدر خوب می شود. به چرخ دستی آبی رنگ کوفته فروش نگاه کرد. کنارهای آن گلهای صورتی نقاشی شده بود. از آنها که اصلا ندیده بود و شاید اصلا چنان گلهایی وجود نداشت. گلهای سحرآمیز و صورتی با پرچمهای نارنجی رنگ. در بین گلها تکه ابر سفیدی در میان دریایی از نور آبی مایل به سبز به چشم می‌خورد. درون دریا 7 قو با گردنهای دراز و زیبا شنا می کردند. در ساحل دریا گلهایی به رنگ سرخ شکفته بود و آنجا نیهایی رویده بود که در دنیا وجود نداشت. دورناها از سوی به سوی در پرواز بودند. چرخهای چرخ دستی مال دوچرخهای قدیمی بود، اما قسمتهای نیکلی آن خیلی براق بود. کوفته فروش جوان بود. روپوش آبی به تن داشت که روی آن گل زرد رنگ بزرگی سوزندوزی شده بود. اجاق روی چرخ دستی روشن بود و زغال‌های آتشین به اندازه یک مشت شعله‌ور بود. دودکش اجاق زرد برنجی بود و مثل طلا برق می‌زد. کوفته فروش قد متوسط و سبیلی ظریف و چشمانی درشت داشت. عین جن یک جا بند نمی‌شد و این طرف و آن طرف می‌پرید. گوجه فرنگی‌ها را با دستمالی سفید و تر و تمیز براق می‌کرد. فلفل‌ها را روی هم می‌چید و به کوفته فروش‌های بغل دستی‌اش و واکسی‌ها مطلق می‌گفت. پوست پرتقال، کاغذ پاره، کیف دستی‌های پاره، پوست خیار و برگ کلم پیاده رو و میدان را انباشته بود. صدای مرد جوانی سلیمان را به خود آورد. هی بچه، صاحب این پرنده‌ها تویی؟ سلیمان مثل کسی که از خواب برخیزد تکانی خورد و گفت: بله، اینا مال منن. قیمتشون چنده؟ 10 لیره. که این تو؟ و جلو قفس‌ها زانو زد و با دقت پرنده‌ها نگریست. در قفس بزرگ را باز کرد، پرنده‌ها را یک یک گرفت و زیر کتش گذاشت. بلند شد و 50 لیره به طرف سلیمان دراز کرد و گفت: بیا 5 تا برداشتن. بعد از کنار بنای یادبود سرباز گمنام چمنها را لهکنان گذشت و از سراشیبی پایین رفت. سلیمان در حالی که 50 لیره را گرفته بود مات و مبهوت ایستاده بود. خیری گفت اونا رو تو جیبت بذار. سلیمان پولها رو که در جیب گذار شروع به خندیدن کرد. خندهش تمام نمی شد. خیری گفت خط خون بگیر، چرا جلو این همه مردم مثل آدمای جلف می خندی؟ حمانی به آنها نزدیک شد. کمرش خمیده و چهارشانه بود. گونه‌هایش گود و صورتش اصلاح نشده بود. با ترس و لرز به قفس‌ها نزدیک شد و آنها را لمس کرد و گفت اینا چی هستن؟ خیری گفت پرنده هم. واه چقدر زیادم، به چه درد میخورن؟ عمو جون یه 10 لیره میدی و یکی از اونا رو میخری و در آسمان آزاد میکنی، اون هم میره و تو بهش منتظرت میشه. اما 10 لیره خیلی زیاده. خیری گفت خب 5 لیره بده. حمال باز چانه زد و آخر سر 3 پرنده را هر یک به قیمت 2.5 لیره خرید و کمی آن طرفتر نزدیک پله‌ها روی نیمکتی که زیر درخت بود نشست و بیان که چشم از پرنده‌ها بردارد به نوازششان پرداخت. آنها را می‌بوسید و باهاشان حرف می‌زد. معلوم نبود چه میگوید. با لهجه خاصی حرف میزد. کمی بعد زد زیر آواز و ترانه غمگینی را خواند. ترانه در هیاهوی میدان تقسیم مثل آب زلال و شفافی جاری شد. سلیمان گریهش گرفت. دست و پایش سوس شد و روی پله‌ها زانو زد. به یاد مادرش و گلیم افتاده بود. خیری هم احساساتی شده بود و فکر میکرد در دریای بیکرانی تک و تنها مانده است. عده‌ای ایستاده بودند و به حمال و بچه ها نگاه میکردند. ناگهان حمال آوازش را تمام کرد و بلند شد. یکی از پرنده ها را آرام در دست گرفت و بوسید و دستش را باز کرد. پرنده تکانی خورد، به چپ و راست نگریست، بالهایش را باز و بسته کرد و پر کشید. حمال دو پرنده دیگر را هم به همین ترتیب آزاد کرد و گفت بریم. بریم به سرزمین خودتون و سلام منم برسونید. دستانش را آویزان کرد و با پشت خمیده دور شد. چند نفر دیگر هم آمدند و پرنده آزاد کردند. پیرزن چادر به سری وقتی پرنده ها را دید خیلی خوشحال شد و گفت 3 ساله که به نوام قول دادم براش پرنده بخرم. و با دستان لرزان پرنده ها را گرفت و توی پاکتی گذاشت و با سرعت دور شد. ولی بعد از او دیگر خبری از مشتری نشد. سلیمان تا جایی که قدرت داشت گردنش را دراز کرد و فریاد زد آهای مردم، پرنده آزاد کنید و ثواب ببرید. باز هم کسی برای خرید پرنده جلو نیامد. رفته رفته صدای سلیمان ضعیف شد. خود را تنها احساس میکرد. کلافه شده بود. از پله ها بالا رفت و در حالی که دستایش را تکان میداد به مردم بد و بیراه میگفت. بعضی از رهگذران می ایستادند و چند لحظه ای به او نگاه می کردند و بعد می رفتند. سلیمان آنها را که می دید بیشتر عصبانی می شد و بد و بیراه می گفت. ناگهان مردی که کفشایش گلالود بود جلو آمد و گفت چرا به مردم فحش می دی؟ چون پرنده نمی خرن. هی مردم مجبور نیستن پرنده هایی که تو گرفتی و اسیر کردی بخرن و آزاد کنن. خفه شو و صداتو بلند نکن وگرنه حسابی کدکت می زنن. خیری مثل تیر از جایش بلند شد و جلو او ایستاد و گفت برو به کارت، مگه از جونت سیر شدی؟ مرد که دید 2 نفرن بی اعتنا راهش را کشید و رفت. سلیمان دیگر حرفی نزد. خیری این بار گفت ای مردم، اگه این پرنده ها را نخرید و آزاد نکنید امشب همشون خورده میشن. بعد یکی از قفسه را برداشت و جلو آبران را میگرفت و میگفت این پرنده ها را بخرید و نجاتشون بدید وگرنه امشب سر همشون را میکنیم و اونا را میخوریم. سلیمان که این وضع را دید او هم قفسی را برداشت و به بالای پله ها رفت و فریاد کشید بله اونا را میخوریم. محمود هم با سرعت پیش آمد و قفسی را برداشت و فریاد کشید بله این پرندگان کوچک و بیچاره را این بچه های گرسنه خواهند خورد. رهگذری گفت عوض این کارا برید کار پیدا کنید. آن 3 نفر بی توجه به این حرفا سعی میکردند به مردم بفهمانند که اگر پرنده ها را نخرند آن شب خورده خواهند شد. عصر شد. آفتاب غروب کرد. چراغ‌ها روشن شد و آسمان شهر را حاله‌ای از نور دودناک فرا گرفت. سلیمان خسته و کوفته با صدایی ضعیف روی پله‌ها زانو زد. خیری هم کنارش نشست. محمود نمی‌توانست به صورت آنها نگاه کند. تلاش و سعی چند روزه او هیچ فایده‌ای نداشت. هم از بچه‌ها خجالت می‌کشید، هم از پرنده‌ها. آرام داخل جمعیت رفت و دور شد. سلیمان و خیری همانجا نشستند. دست سلیمان روی قفس بود و شانه راستش فرو افتاده و بی حرکت بود. سر خیری میان دو شانه‌اش فرو رفته بود. هر دو مثل کاغذ مچاله شده بودند. پرنده ها هم از تکان خوردن و جیک جیک کردن خسته شده بودند. میدان تقسیم پر از جمعیت بود و نور تابلو هتل روبرویی به قفس ها و بچه ها و پله ها افتاده بود. محمود رو کرد به من و گفت من همین امشب میخوام به ماهیگیری برم. در چهرهش غم و اندوی خاص بود. مثل بچه ای شده بود که اسباب بازیش را شکسته باشند. گفتم برو به سلامت. انشالله بخت یارت باشه. خنده تلخ و زهرداری بر لبایش نقش بست و گفت گفتی بخت؟ بخت. بخت. و از من دور شد. روزها بود که به کنار درخت سپیدار و چادر سر نزده بودم. چند باری هم که طغرل را دیدم مثل اینکه اتفاق بدی افتاده بود به من نگاه عجیبی میکرد ولی حرفی نمیزد. هیچ کس مثل او از من بدش نمی آمد. این نکته از حالت نگاهش معلوم بود. میترسیدم به کنار درخت و چادر بروم. فهمیدم که حتما اتفاق وحشتناکی افتاده و بلایی سر بچه ها آمده. دیوانوار مایل بودم با آنجا بروم و بچه ها رو ببینم. ولی وقتی به آن طرف میرفتم پاهایم جلو نمی آمد. آن روز صبح عقابی را در آسمان دیدم. با خود گفتم اگر الان بچه ها اونجا باشن خیلی خوشحال میشن. حالا دیگر میتوانستم درخت سپیدار و چادر را ببینم. از سربالایی محله بنفشه بالا رفتم. درخت سپیدار پیدا بود ولی چادر دیده نمیشد. دوان دوان به سمت چادر رفتم. طغرل را دیدم که در جای سابقش روی بلندی نشسته بود و چانه‌اش را روی زانوانش گذاشته و با نگاهی تمسخرآمیز به من مینگریست. همه جا را پرهای رنگارنگ پوشانده بود. در واقع سر تا سر ساحل زیر پوششی از پر بود. پرها به خار و خاشاک چسبیده بودند و با وزش باد به این طرف و آن طرف می رفتند. پرهای قرمز، سبز و آبی به خاک و علف و درخت چسبیده بود. اجاق جلوی چادر خاموش بود. توی خاکسترها سه عدد آجر و یک کنده سیاه درخت دیده می شد. به طغرل نگاه کردم. اعتراضی نکرد. باز با پوزخند زهراگینش به اجاق خیره شده بود. به طرف بوته‌های خاری که روی هم انباشته شده بود رفتم. هری دلم ریخت. تمام بدنم گزگز می‌کرد. روی چمن‌های خشکیده سرهای صدها پرنده روی هم انباشته شده بود. چشمانشان باز بود و مورچه‌های ریز و زردی سرها را پوشانده بود. از دور از استانبول سر و صدای زیادی به گوش می‌رسید. عقاب در بالای محله بنفشه سینه‌اش را باد داده بود و بالهایش را گسترده بود و آرام پرواز می‌کرد. حالا در برابرم مجسمه‌ای برپا بود. مجسمه‌ای از بیرحمی، شقاوت و فراموش کردن انسانیت که از سرهای بریده پرنده‌ها ساخته شده بود. بله دوستان عزیز، به این ترتیب داستان بلند پرندگان هم رفتند به پایان میرسه. داستان پرندگان هم رفتند نوشته یاشار کمال نویسنده معاصر ترکیه بود که با ترجمه کریم صادری و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. تا فردا شب که درباره این اثر گفتگوی خواهیم داشت با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
تقدیم مولد حضور رضا کتاب شبان مولد. پایان برنامه ممنون خوشین اردبیل رادیو سینان همراه سوز عزیز اشیدنلرمیز بیر فاصله پخشنه خدمت زنوخ چینا گیدخ برنامه لیم از روزه دوام لده. Güneşin yolları zülmət gecə aydan soğuşur. Güneşin yolları zülmət gecə aydan soğuşur. Dinzəliş nəğməsi tufanlı haraydan soğuşur. Baharın ətrini bolluqca yayır ellərinə, o ki Musa və Feridun kimi çaydan soğuşur. Ta bütün ölkələrə Pay vire yaz musiqisin, qara at kişnəyərək, qanlı dolaydan soğuşur. Səhərin nurla atır bağlı qalan pəncərəsin, o çiçənli bel için zərli saraydan soğuşur. Ağ cüvərtin oxuyur göydə uçuş mahnısını, ucalandıqca xəyalında utaydan soğuşur. Bir sanaq nur calanır, paslı ürəklər ağarır, aynalıq sevgi verən süfrəli paydan soğuşur. Ulduz ulduz göyərir, çılğın ışıq canlarda, gündüzün yaydığı vurğunlu saraydan soğuşur. Bayramın muşduluğundan söz açır vədə yeli, sabahın yolları şənliklə nanaydan soğuşur.
Hicranımdan solmalıyam, yox taqətim sənsizliyə. Sızlır yürək, gülmür üzüm,
gizliye. Gel ey beheştin ehteri, gel kainatın serveri, gel aç düğünlü sirleri. Yok takatim, yok takatim sensizliğe. Yok takatim sensizliğe. Yok takatim sensizliğe.
İctimai fasilə quzarının tərhi idarələr və şirkətlər üçün. İdarələrdə və şirkətlərdə olan əziz karmətlər lazımdır iş məkanında bu nüqtələrə diqqət eləyələr.
İş məhəllində miz, rayanə və onun səfəçilidi və hər vəsiləçi ondan təmassuz vardı cərə hər gün zidofuni ola.
İş məhəllində münəzzəm və mürətəb halda əl-üzü su və sabınla yuvasız.
Otağızın təhviyyə sisteminin düz işləməyindən mütməyin olun və əgər otağızda təhviyyə sistemi yoxdur, hətmən pəncərəsi açıq olsun.
Ərbabrucu və həmkararızla bir metr yarım fasiləni riayət edin və heç vaxt bir-birinizlə əl verməyin.
İmkanı olan yerdə idari mükatibat üçün otomasyon sistemindən istifadə eləyiz və naməni dəsti surətdə alıb verməkdən çəkinin.
Yeyinti vəsailin zidufunu eləyin və mümkün olsa iş məhəllində yekbar məsrəf qablardan istifadə eləyin.
Otağızda və iş məhəllüzdə bir yerə yığışıb təcəmmü eləməyin və oracaqçı yeri var işlərizin növbəti və durkari şəklində əncam verin.
Lazım olan yerdə dəstkeş və maskdan istifadə edin. Əgər kağızı maskdan istifadə edirsiniz, hər 2 saatdan bir və əgər filtrdar maskdan istifadə edirsiniz, hər 8 saatdan bir maskuzu dəyişin.
Əgər təb, özcürəh və təngi nəfəs varız, cami salamət mərkəzlərinə müraciə edin.
İş məhəllində siqar çəkməyin.
İşlənmiş maskları və dəstkeşləri qapaqlı və pedallı sətillərə atın.
Asqıran və öskürən zaman dəsmal kağızı əlüzdə olsun. Əgər dəsmal kağızı olmadı, qoluzdan istifadə eləyib, qoluzu tutun ağzınızın qabağına.
Qədimdən deyiblər, can şirin olar. Öz canımıza, əzizlərimizin canına qıymayaq.
Məmnunuq ki, lütf eləyibsiniz. Ərdəbil Radiosu ilə həmrəsiz hörmətli eşidənlərimiz lütfən idamədə. Ayşığın da unvalli barnumanın boz pahşı neşidin.
Gecenin sesi, şehirli ses. Bu sesin sahilinde biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlar.